31 سال از انقلاب بهمن 1357 می گذرد و اینک در آستانه 32 سالگرد انقلاب اسلامی، بسیاری از موافقان و مخالفان حکومت خود را برای شرکت در راهپیمایی‌های 22 بهمن آماده می‌سازند. در این روزهای پرتنش با برخی روزنامه‌نگاران سرشناس به گفتگو نشسته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم تا پلی به گذشته بزنند و دیروز و امروز را در ترازوی مقایسه بسنجند. در این رشته گفتگوها ابتدا از علیرضا نوری‌زاده درباره تفاوت پوشش رسانه‌ای 31 سال پیش و امروز در ایران پرسیدم.
اگر مبنا رو بگذارم در واقع بعد از جریان اعزام ماموران نظامی به تحریریه کیهان و اطلاعات و تصمیم ما برای دست کشیدن از نوشتن به اعتصاب که در دولت آقای شریف امامی بود و بعد اون توافقی که پیدا شد از سوی شورایی که تعیین شده بود با آقای دکتر آزمون بر پایه اینکه سانسور لغو بشه، اگر مبنا رو اونجا بگذاریم، علارغم دستگیری من دو نوبت و اعتصابی که ادامه پیدا کرد، بعداً میخواهم بگویم حداقل برای من آزادترین فضایی که در مطبوعات در همه عمرم تجربه کردم همون چند ماهه بود و به ویژه در دوران 37 روز نخست وزیری زنده‌یاد دکتر بختیار. در اون زمان سانسور به هیچ شکلی وجود نداشت. چرا؟ تنها سانسوری که بود این بود که اگر مثلا یک روز ما تیترمون راجب نخست وزیر یک کمی بزرگتر از تیتر راجب آقای خمینی بود، اون آقایونی که خود رو متولی آقای خمینی میدونستن اعتراض میکردن و تهدید میکردن که بله، کیهان امروز واژگان آقای خمینیش، امام خمینیش، با حروف درشتری، اطلاعات کوچیکتره، پس معلومه اونجا در واقع دلشون با انقلاب نیست. یعنی از این حرفا هم زده میشد. تنها سانسوری بود همین بود. ولی واقعا میخوام بگم در دوران آقای ازهاری که ما در اعتصاب بودیم، دکتر بختیار وقتی نخست وزیر شد در جلسه ای که ما رفتیم در منزلش، که خانم نوشابه امیری هم در یک یادداشتی در روزنامه جامعه همون زمان بهش اشاره کرد، وقتی ما رفتیم اونجا در جلسه ای که نشستیم، آقای دکتر بختیار گفت ماده 5 و 8 حکومت نظامی رو به حال تعلیق در میاره و ما آزادیم هر چه می‌خوایم بنویسیم. مرحوم غلام حسین سالیار گفت از فردا روزنامه‌ها پر از تیتر علیه شما میشه. گفت هیچ اشکالی نداره، هر ناسزایی میخوان به من بگن، فقط در اندیشه وطنتونم باشین و یادتون باشه دیکتاتوری نعلین هزار بار از دیکتاتوری چکمه بدتره. فضای امروز به نظر من از چند نظر قابل مقایسه با فضای اون وقت نیست. اولا اون زمان یه اطلاعات و کیهان بود و آیندگان و روزنامه رستاخیزم که به خاطر اسمش گرفتاری داشت، اگرچه بچه‌هاش تلاش می‌کردن روزنامه درستی منتشر کنن. یه سری هم روزنامه‌های در واقع هفتگی بود و چند روز یک بار که در اون فضا داغ شده بود، دوباره آسیا و آهنگ سیاسی و اینا منتشر می‌شد. به جز اینها یه چند تا مجله بود. یعنی اونطور وسایل ارتباط جمعی این عمومیت رو پیدا نکرده بود. سایت های اینترنتی نبود، وبلاگ نبود، تلویزیون ماهواره نبود، یک بی بی سی بود که مردم شبا میشستن گوش میکردن و بنابراین خیلی محدود بود و علارغم این محدودیت فضای باز اجازه داد که تیراژ روزنامه ها پس از سالها به مرز 1,000,000 برسه و در دوران دکتر بختیار ما 3 بار 4 بار روزنامه اطلاعات رو چاپ میکردیم. آیا امروز هیچ روزنامه‌ای در ایران هست که علارغم همه اشاراتی که در مورد تعمیم و گسترش رسانه ها کردم تیراژش بالای 40,000 تا باشه؟ نه. ولی اون روز اطلاعات و کیهان اول در مرز 1,000,000 و بعد فراتر از 1,000,000 منتشر می شدن.
دکتر نوری‌زاده، اگه ممکنه لطف کنید و مقایسه کنید بین فضای سیاسی و اجتماعی 31 سال پیش با فضایی که امروز در جامعه ایران وجود داره.
31 سال پیش اکثریت جامعه بر این باور بودن که شاه باید برود و رژیم پهلوی هم تغییر بکنه، یعنی سرنگون بشه. در این که از زمان روی کار آمدن دکتر بختیار در خیلی ها تردید ایجاد شده بود شکی نیست، ولی آقای خمینی حرف اول رو میزد. وقتی هم به ایران برگشت دیگه هیچ نوع رقیبی در صحنه اصلا نمیتونست تصورم بکنه که در برابرش بتونه بیسته. بنابراین ما یک رهبر فرهمند داشتیم که عکسش در ماه دیده میشد، موهاش در لای سوره بقره، و ملتی که چشم رو بسته بودن و دهان باز فقط فریاد میزدن. البته یه عده‌ای بودن با هدف، با برنامه ریزی، که هم توشون اسلامی ها بودن، هم توده‌ای ها و هم چپ ها و هم مجاهدین، و اینا با هدف اومده بودن، برای اینکه اینا فکر میکردن دولت رو میگیرن، خب آقای خمینی که میره قم حکومت هم میفته دستشون. آقای کیانوری دقیقاً چنین تصور میکرد که تا 6 ماه دیگه حزب توده دولت در اختیارش خواهد بود، همطور مجاهدین و دیگران. فضای امروز کاملاً فرق داره. اولا کسی با دهان باز و چشم بسته فریاد نمیزنه، چشم ها همه بازه، از فریاد کمتر خبری است. اگر شعاری رو هم میشنویم حساب شده و منطقی است. رهبر فرهمندی در صحنه وجود ندارد. چند تنی هستند که مردم اعتبار بیشتری بهشون دادن به خاطر مواضعشون، پایداریشون، و یک آقای میرحسین موسوی هست که مردم بر این باورن که در انتخابات او رو انتخاب کردن اما حقشون رو گرفتن. بنابراین کسی نیست که الان بیاد به مردم بگه برید تو خونه هاتون مردم برن، یا بگه بیاین تو خیابون بیاین تو خیابون. مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که انتخاب میکنن. نکته بسیار مهم که باز تفاوت میگذاره بین جمهور سال 57 و جمهور امروز، در اینجا اکثریت با جوانان هست و این جوانان به هیچ وجه گرفتار اون حالت ایدئالیستی جوانان آن سالها نیستند. دیگر کسی برای چگوارا سینه سپر نمی کند و دیگر کسی براش انقلاب فلسطین و جریان ویتنام و این قضایا هیچ براشون توجه برانگیز نیست و داد و بیداد هوگو چاوز علیه آمریکا به خنده وادارشون میکنه. این نسل دنبال زندگیه، میخواهد زندگی کند، از مواهبی که همه هم نسلانشون در دنیا برخوردارن میخوان برخوردار باشن. یک نظام دینی نمیتونه این مواهب رو در اختیارشون بذاره، حتی اگر کسی که در این نظام صاحب قدرته حسن نیت و روشن اندیشی آقای خاتمی رو داشته باشه. چارچوب نظام چنین اجازه ای رو نمیده.
و سوال نهایی آقای نوریزاده، در این 3 دهه مسائل مهمی روی داده، چه خاطره‌ای بیشتر از هر چیز ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه؟
2 حادثه برای من همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند و تصور نمیکنم تا لحظه مرگ من این 2 جریان رو از یاد ببرم. حادثه اول روز فتح خرمشهر بود، یعنی پس گرفتن خرمشهر بود. من با فرزندانم رفته بودم مدرسه، برده بودمشون مدرسه فارسی میرفتن، برده بودمشون مدرسه فارسی، بر میگشتیم و من همینجوری رادیو روشن بود، یه لحظه گفت که نیروهای ایرانی خرمشهر رو پس گرفتن
در لندن.
بله، نتونستم برم جلو، کنار خیابون ایستادم، اومدم بیرون و درست مثل آدم‌های دیوانه نعره زدم و فریاد زدم و گفتم ما پیروز شدیم. و بچه‌های من کوچک بودن، حالت جیغ زدن من یه خود ترسونده بودشون. بعد وقتی براشون گفتم اونا هم پریدن بیرون با من، شروع کردن بالا و پایین پریدن. و دومین خاطره روز ذبح اسلامی زنده یاد دکتر بختیار بود. وقتی شنیدم به طور مبهم باورم نشد. وسط اتوبان ایستادم، حالتی فقط داشتم که بنویسم و همونجا نوشتم شعری رو که بعدها خیلی معروف شد: حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست؟ این 2 حادثه هرگز از یاد من نخواهد رفت.